اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری.
اعوذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. در هر جایی که هستین صدای ما رو میشنوین، الهی که میشه جانتان جور، تنتان سالم و آل و اولاد همگی در خیریت باشن. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری خدمتگزار شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش امیدوار هستیم که شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، لحظات زیبا و شیرین و قشنگ صبحگاهی را با هم دیگر تقسیم بکنیم و با شنونده های عزیز و ارجمند هم در میان بگذاریم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس. شما صدای ماها و عزیزان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری را روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز میشنوید. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز می توانید دریافت بکنید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم می توانید صدای ما را بشنوین و صدای ما در گیرنده های دیجیتالی در ایران اسلامی هم قابل شنیدن هست. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران آدرس پیامک های ماست که میتونید پیامک هایتان را ارسال بکنید. خب در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي صاد صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به سپید دم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين. وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه. يا مولاي يا أبا إبراهيم ابن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي ابن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد ابن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
مجددا عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان را از خدا می خواهیم. در خدمت شما عزیزان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، ضمن ای که تشکر میکنیم از ای که ما را برای شنیدن انتخاب بکنید و امروز هم هشتم دلو سال 1399 است و سال روز وفات حضرت ام البنین مادر گرانقدر حضرت ابوالفضل علیه السلام و همسر گرانقدر حضرت امیر المؤمنان علی علیه السلام که این روزم گرامی می‌داریم و تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان. و اما آنچه برای شنیدن امروزتان همکاران ما در نظر گرفتن، بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ تقدیم حضورتان خواهد شد. آیا می دانید را تقدیم حضورتان میکنیم؟ راز ساعت 6:20 به وقت ایران، 7:20 به وقت افغانستان. شمیم رزوان را داریم که همکاران ما این برنامه را راست ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان تقدیم حضورتان میکنند، متعاقبا خورشید همراه با خورشید همگام با ولایت. راست ساعت 8:00 به وقت افغانستان همکاران ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را تقدیم حضور شما عزیزان خواهد کرد. برنامه کافه صبح را داریم که راست ساعت 8:10 میشنوین. بعد از کافه صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا را با هم دیگر زمزمه خواهیم کرد. برنامه زربان رأس ساعت 9:05 به وقت افغانستان. انیس تنهایی رو داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونید ساعت 9:30 به وقت افغانستان بشنوین. متعاقباً برنامه شاپرک هست که از اطفال ناظرین دعوت میکنه این برنامه را راست ساعت 9:45 بشنوین. زنده با زندگی طبق معمول هر روزه رأس ساعت 10 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. بعد از برنامه زنده با زندگی اولین ها دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دریر، شما عزیزان میتونین رأس ساعت 11 با وقت افغانستان بشنوید. بعد از خبر شما عزیزان میتونین رأس ساعت 11:25 برنامه در مسیر دانایی رو بشنوید. رأس ساعت 11:45 برنامه قرار بندگی را داریم که در حقیقت با قرار بندگی بر سر قرار حاضر می شویم و به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. رأس ساعت 12:15 همکاران ما برنامه انعکاس تقدیم حضور شما دوستان و سروران گرامی خواهد کرد. تکرار برنامه آیا میدانید را به عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم. از یک آیکتان، روزها روزهای سرد زمستانی است، انشالله که از حوادث روزگار و زمانه در امان باشید. انشالله رعایت می فرمایید فواصل اجتماعی و شستن دستها و سایر مسائل بهداشتی دیگه که از طرف دایران قبیله همیشه تکرار میشه. با ما باشید لطفا.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 8 دی الاول سال 1399 هجری شمسی برابر با 13 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 27 جنوری سال 2021 میلادی است. بنا به اقوال مشهورتر 1375 سال پیش در چنین روزی 13 جمادی الثانی سال 64 هجری قمری ام البنین همسر امام علی علیه السلام و مادر گرامی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام وفات یافتند. حضرت امام علی علیه السلام سالیانی پس از حضرت زهرا سلام الله علیها با سفارش برادر خود عقیل که از علمای نسب شناس بود و خاندانهای عرب را به خوبی می شناخت با حضرت ام البنین ازدواج کرد. این بانوی بزرگوار از امام علی علیه السلام 4 پسر به نام های عباس، جعفر، عبدالله و عثمان آورد و به ام البنین یعنی مادر پسران معروف گردید. هر 4 پسر ام البنین در واقع خونین کربلا به شهادت رسیدند و او در برابر این مصیبت صبر نمود. وی پس از اطلاع از حادثه عاشورا، عبیدالله فرزند پسرش عباس را همراه خود به قبرستان بقی می برد و اشعاری در رسای فرزندانش می سرود. مردم مدینه نیز جهت شنیدن ندبه این بانوی بزرگوار در آن محل جمع می شدند و می گرستند. ام البنین 3 سال پس از عاشورای سال 61 هجری قمری در مدینه درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. 1012 سال پیش در چنین روزی 13 جمادی الثانی سال 430 هجری قمری، ابن هیثم فیزیکدان، ریاضیدان و دانشمند بزرگ مسلمان در قاهره درگذشت. او در سال 354 هجری قمری در بصره در جنوب عراق فعلی متولد شد. ابن هیثم پس از تلاش و تحقیق بسیار ریاضیدانی برجسته شد. او در علوم فیزیک، طب، فلسفه و نجوم نیز استاد بود و درباره نور تحقیقات دقیق و جامعی به عمل آورد. او هنگام مطالعه درباره انعکاس نور بیان که به طور مستقیم به موضوع انکسار نور اشاره کند، نتیجه گرفت که میان زاویه تابش نور و زاویه بازتاب آن رابطه برقرار است. از دیگر اقدامات ابن هیثم، ابداع روش‌های جدیدی در علم ریاضیات است. شرح اصول تاریکخانه و اختراع ذره‌بین به شکل کنونی از دیگر کارهای برجسته این دانشمند مسلمان است که در کشفیات کپلر و گالیله تأثیر زیاد داشت و در صنعت سینما نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دانشمند بزرگ مسلمان تألیفات بسیاری در زمینه ریاضیات، طب و هیئت دارد. یکی از مهمترین آثار او کتاب المناظر است که به زبان انگلیسی ترجمه شده و از جمله منابع اصلی مطالعات کپلر در زمینه نجوم بود. ۲۶۵ سال پیش در چنین روزی 27 جنوری سال 1756 میلادی ولفگانگ موتسارت موسیقیدان اتریشی در شهر سالزبورگ متولد شد. وی از دوران کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود و نزد پدرش که او نیز موسیقیدان و آهنگساز بود تعلیم دید. موتسارت در 5 سالگی آهنگ ساخت و در 6 سالگی به رهبری ارکستر و اجرای کنسرت پرداخت و کمی بعد اولین سمفونی خود را نوشت. وی از 25 سالگی به بعد بیشتر عمر خود را در وین، پایتخت اتریش گذراند. موتسارت آهنگساز پرکاری بود و با وجود دوران کوتاه عمرش آثار بسیاری از خود بر جای گذاشت که برخی از آنها از شاهکارهای موسیقی به شمار می رود. از اپراهای معروف او عروسی فیگارو و نیلبک سهرامیز است. موتسارت در سال 1791 میلادی در سن 35 سالگی درگذشت. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 8 دلو سال 1357 هجری شمسی و دنبال ممانعت دولت شاپور بختیار، نخست وزیر سرسپرده رژیم شاه از ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران، گروه کثیری از روحانیون در مسجد دانشگاه تهران متحسن شدند و شرط شکستن این تحسن را بازگشت امام خمینی رحمت الله علیه به ایران اعلام کردند. این تحسن از جمله اقدامات سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود، زیرا در آن روزهای حساس دولت بختیار با حمایت آمریکا می‌کوشید از یک سو مانع ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران شود و از سوی دیگر با وعده‌ها و ترفندهای مختلف میان اقشار مردم تفرقه ایجاد کند. تحسن یک پارچه روحانیون ایران که در میان آنها بسیاری از چهره‌های سرشناس و مبارز چون شهید بهشتی و شهید مطهری وجود داشتند، دانشگاه تهران را مرکزی برای تجمع نیروهای مبارز و رهبری این نیروها تبدیل کرد و نقشه‌ها و برنامه‌های دولت شاپور بختیار را خنثا نمود. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 8 دلو سال 1357 هجری شمسی شاپور بختیار نخست وزیر رژیم دست نشانده شاه اعلام کرد برای ملاقات با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عازم پاریس خواهد شد. اما امام خمینی رحمت الله علیه در مقابل این اقدام عوام فریبانه او فرمودند: آنچه که ذکر شده است که شاپور بختیار را در سمت نخست وزیر میپذیرم دروغ محض است، بلکه تا استعفا نداده است او را نمیپذیرم. همچنین در این روز مردم تهران جهت هماهنگی و همفکری برای هرچه با شکوه در برگزار کردن مراسم استقبال از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در اطراف فرودگاه مهرآباد تهران گرد آمدند. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 8 دلو سال 1357 هجری شمسی با دستور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم شاهنشاهی وابستگان به دربار در ارتش دست به کشتار وسیع مردم در تهران زدند. در این روز در تظاهرات و برخوردهای خونین در سراسر ایران ده‌ها تن شهید یا مجروح شدند. مردم تهران نیز در حالی که برای پیوستن به روحانیون متحسن در مسجد دانشگاه تهران به سمت دانشگاه در حرکت بودند، از طبقات بالای ساختمان ژاندارمری مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفته و چهره شهر تهران به صورت یک شهر جنگ زده درآمد. این حرکت انعکاس جهانی یافت و برخی از خبرگزاری‌ها آن را مشابه کشتار ابدام سنبل دانستند. نکته قابل توجه در این روز همیاری مردم بود، چرا که تنها یک ساعت پس از آغاز کشتار راهروهای بیمارستان‌ها مملو از لوازم بیمارستانی احتیاطی از سوی مردم گردید. و سرانجام 8 سال پیش در چنین روزی 8 دلو سال 1391 هجری شمسی، جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحقیقات فضایی اولین موجود زنده را با یک موشک به فضا پرتاب کرد. این موجود زنده یک میمون بود که با سلامتی به زمین بازگشت. این آزمایش موفقیت‌آمیز بار دیگر پیشرفت‌های فضایی ایران را در شرایط اعمال سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش بر رخ جهانیان کشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام بر شما، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. آیا می دانید که قصر سراج الامارت را در جلال آباد چه کسی ساخت؟ بله، قصر سراج الامارت توسط امیر حبیب الله خان بنا نهاده شد. در زمستان‌ها حکومت وقت به دلیل مساعد بودن آب و هوای جلال آباد پایتخت را به این شهر انتقال می‌داد و از این ساختمان به عنوان سلامخانه یا محل پذیرایی مهمانان به کار گرفته می‌شد. گفته می شود که این سلامخانه ظرفیت 600 نفر را همزمان دارا بود و در کنار این سلامخانه اتاقهای دیگری نیز برای استفاده از مقامهای بلند رتبه حکومت وجود داشت. قصر سراج الامارت از جمله ساختمان‌های مشهور در آن زمان در افغانستان بود که بعداً در شورش‌هایی که علیه شاه امان الله خان غازی در ولایت ننگرهار صورت گرفت و بهانه این که از آن به عنوان پایتخت استفاده می‌شد از سوی عده‌ای به آتش کشیده شد. این ساختمان تا زمان ریاست جمهوری حامد کرزی به حال خودش باقی ماند. در زمان حامد کرزی ترمیم اساسی این ساختمان با این هدف آغاز شد که به ساختمان مخروبه که جزء آثار مهم باستانی کشور شناخته می شد آسیبی نرسد، اما این کار به پایان نرسید و ساختمان سراج الامارت هنوز هم به حال خودش باقی مانده است. قرار بود وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از این ساختمان برای موزیم، کتابخانه و سالن برگزاری کنفرانس های فرهنگی و دیگر موارد مربوط به زبان و ادب و فرهنگ استفاده نماید. این ساختمان در قلب شهر جلال آباد و در نزدیکی دفتر شاروالی ننگرهار موقعیت دارد و یکی از محلات تفریحی برای جوانان نیز شمرده می شود. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
همه جا بر زبانه
انشالله صبح قشنگ و زیبایی را در کنار همدیگر تجربه بکنیم. در خدمت شما عزیزان هستیم. شمیم رضوان را با هم میشنویم.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برد
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برد بود و درختان به حال تو.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. یاران همدل و همراه، ارجمندان شنونده، سلام و درود بر شما. روزتان بخیر عزیزان. با برنامه شمیم رضوان از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم. عزیزان، سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها، مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، امروز هم در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع خیرخواهی در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض سلام و ارادتی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرض می‌داریم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من. سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر. سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر. سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
همراهان عزیز در اطرافیان و آشنایان ما کم نیستند، انسانهایی که دست خیر دارند و خیرشان به همه میرسد، کسانی که از هیچ کمکی به دیگران دریغ نمی کنند و همه هم و تلاششان این است که گرهی از کار خلق باز کنند. همه ما این جمله را شنیدیم که می گویند در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خیرخواهی یعنی خواستن خیر و خوبی برای دیگران. در قرآن کریم خیرخواهی و نصیحت از صفات انبیا معرفی شده. لذا همه مؤمنان واقعی با الگوگیری از انبیای الهی انسانهایی خیرخواه بودند و هستند. از این رو این خصلت نیکو و پسندیده در فرهنگ انسانساز اسلام از منزلتی والا برخوردار است. امام رضا علیه السلام در این باره می فرمایند اگر در وجود کسی خیرخواهی نمی بینید با او امیدوار نباشید.
یک کسی اومد در خانه حضرت رضا در زد، امام هشتم خودشون اومدن پشت در، می دونن کیه، اگه ندونن کیه که مثل من و شما دیگه امام نیستن که مأمون. در رو بانه کرد، فرمودن کی هستی؟ چی کار داری؟ گفت مکه بودم، از حج برگشتم، پولم تموم شده، خانه منم در شهر مرو نیست، من باید یه مسیر طولانی رو برم تا برسم به منطقه زندگی.
آمدم شو هم
بده یابن رسول الله، شیعم یه پولی در حدی که منو به وطنم برسونه به من بدین، ولی قرض من رسیدم وطن این پولو میدم براتون بیار. حالا چه مقدار درخواست کرد ننوشتن. امام فرمودن مانعی نداره، تشریف بردن تو خونه، یه پول قابل توجهی اووردن، خودشونو کشوندن پشت در که دیده نشن و روزنه درو باز کردن، فقط تا مچ مبارکشونو دادن بیرون. به این حاجی از راه مانده فرمودن اون چه که خواستی بگیر و در و بس. و بعد به او فرمود به وطنت رسیدی پولو بر نگردم، چون من نیت قرض نکردم، پول مال خودت. حاجی رفت، یاران امام به حضرت گفتن یا ابن رسول الله، مثلا به قول ما در رو تموم با می کردین، یه زیارت قبولی می گفتین، یه مصافحهی می کردین، یه معانقهی می کردین، بعد پولو بهش می دادین، این دیگه چه شکل پول دادن بود؟ امام فرمودن آدم محترمی بود، زائر خانه خدا بود، اگه در رو با می کردم منو می دید و پولو بهش میدادم شرمنده میشد دیگه، این پول هیچ ارزشی نه، این پول هیچ ارزشی نه.
ائمه معصومین علیهم السلام اسوه‌ها و الگوهای فکری، اعتقادی، تربیتی و اخلاقی انسان هستند و مردم راه و رسم زندگیشان را از این الگوها و سرمشقها فرا می گیرند. در روایتی از امام علی علیه السلام آمده است که ایشان می فرمایند ای مردم، به اهل بیت نگاه کنید و از آنها سرمشق بگیرید، چرا که تبعیت و پیروی از اهل بیت تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت افراد است. از جمله خصوصیات زیبنده و ارزشمند ائمه معصومین علیهم السلام و ویژه امام رضا علیه السلام کرم، بخشش و احسان آنان نسبت به مردم بوده است. آنان در جهت رفع مشکلات و محرومیت زدایی و فقر تلاش‌های ارزنده‌ای انجام دادند. همچنین امام رضا علیه السلام فرمودند سخاوتمند غذای مردم را می خورد تا غذایش را بخورند و بخیل نمی خورد تا نخورند. حضرت مواسات را از بهترین دارایی های خیش آغاز می کردند و دیگران که در امور بسیار جزئی و حتی وعده غذای خیش نیز به دنبال مساوات بودند. این دو موضوع از روایت یکی از اصحاب حضرت به دست می آید که در توصیف بخشی از زندگی امام چنین نقل می کند. هرگاه آن حضرت می خواستند غذا میل کنند، کاسه بزرگی در نزدیکی خود قرار می دادند و از هر نوع غذایی که در سفره بود، بلکه از بهترین نوع و شکل غذا بخشی را در آن کاسه می گذاشتند و امر می کردند تا به دست فقیر یا نیازمندی برسد. عزیزان، مرور سیره معیشتی حضرت رضا علیه السلام نشان می دهد که حضرت خود پیشتاز در کمک به دیگر مؤمنان بودند. مطابق روایتی مشهور، ایشان در دوره حضورشان در مرو و یکی از روزهای عرفه تمامی دارایی خود را میان گرفتاران و مستمندان تقسیم نمودند. در این روایت چنین آمده که امام علیه السلام در برابر فضل ابن سهل وزیر ارشد مأمون که با اطلاع به این دستگیری امام از مردم نیازمند عمل حضرت را نوعی زیان تلقی کرده بود فرمودند: آنچه بخشیدم غنیمت بود نه زیان، من به وسیله آن پاداش و کرامتی را خریداری نمودم. همدردی با مردم در مصیبت‌هایشان نوعی خدمتگزاری به آنان است. اسلام خیرخواهی و خیرجویی را از وظایف انسانی می‌داند. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند: براستی که بدترین مردم کسی است که یاریش را از مردم باز دارد و تنها بخورد و زیر دستش را بزند. آن حضرت در خدمتگزاری به مردم نقش تحسین برانگیز و سازنده‌ای داشتند. موسی بن سیار می‌گوید: در خدمت حضرت رضا علیه السلام به سمت طوس می‌رفتیم. وقتی به شهر نزدیک شدیم، صدای شیونی شنیدیم. آنجا رفتیم و دیدیم کسی فوت کرده است. امام علیه السلام از مرکب پیاده شدند و نزدیک جنازه تشریف بردند. آن را بلند کردند و به سینه مبارکشان چسباندند. سپس به من فرمود: ای موسی بن سیار، هر کس پیکر دوستی از دوستان ما را تشییع کند، از گناهانش پاک می شود، مانند روزی که از مادر متولد شده است. وقتی تشییع کنندگان جنازه را نزدیک قبر بر زمین گذاشتند، امام علیه السلام به جانبش رفت، خود را به او رساند، دستی بر سینه‌اش گذاشت و فرمود: ای فلان ابن فلان، بهشت بر تو بشارت باد، بعد از این ساعت دیگر ترسی نداری. به امام علیه السلام گفتم: فدایت شوم، آیا او را می شناسی؟ در حالی که تا الان اینجا را ندیده ای؟ آن حضرت فرمود: آیا نمی دانی که کارهای شیعیان را هر صبح و شام به ما نشان می دهند؟ اگر در اعمالشان نقصی بیابیم، از خداوند برایشان آمرزش می خواهیم و چنانچه کارهایشان را نیکو یافتیم، از پروردگار پاداش آن را برای صاحبانش می طلبیم. عزیزان، برخی شواهد نشان می دهد که حضرت رضا علیه السلام توقع بالایی را از خود در کمک و یاری رسانی به دیگران داشتند. از این رو وقتی شخصی خدمت حضرت برای دریافت کمک آمد و عرض کرد: به اندازه کرم و مروتی که دارید به من کمک کنید، حضرت فرمودند: چون این توانایی را ندارم. فرد نیازمند که متوجه مقصود حضرت شد، بار دیگر عرض کرد: به اندازه کرم و مروت من کمکی بفرمایید. حضرت یکی از کارکنان منزل را خبر کرده و دستور دادند 200 دینار به وی کمک شود. بخشی از دعای 28 صحیفه سجادیه: ای مولای من،
تنها تو برآورنده حاجت‌های منی، دست طلب تنها به سوی تو می‌آورم و نه به سوی غیر تو. در دیار امیدهای من تو تنهایی، بی هیچ شریکی. به وقت دعا ندای من تنها تو را می‌خواند. الهی، وحدانیت و یگانگی تنها تو را سزد و قدرت و بی‌نیازی و نیرومندی و بلند مرتبگی نیز همه از آن توست. غیر تو هماره محتاج رحمت تو اند و در کار خیش ناتوان و با احوالی متفاوت و صفاتی ناپایدار. پس تو برتری از آن که مثل و مانندی داشته باشی و بزرگتر از آن که همانند و همتایی برای تو باشد. پس پاک و منزهی و معبودی جز تو نیست. یک بار دیگر سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها را خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. تا روزی دیگر و سلامی دیگر، خدایا رو نگهدارتان.
شبیه یه تسبیح پاره است دلم، آوردم خودت رو به راهش کنی، بخوای بهتر از روز اول میشه، فقط کافیه که نگاهش کنی. میدونم تو دنیا شبیه شنیست، کی تهمین میگیره یه بازنده رو.
رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است.
گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز.
به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراهی که با گلبانگ غزل امروز همراهید. بنده سید عبدالحکیم وفا به همراه خانم بیات حلاوت تصنیف را با صدای عبدالحسین مختابات تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می دهد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
زرود رودکی بود
زباغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم
ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها
شبیم گرد که دوره ها به سهم بی کرانه ها
سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا درود بشنویم سرودی از یگانگی درود جاودانگی سرودی از یگانگی درود جاودانگی
رود رودکی بود سرود ما درود ما زرشته سخن بود بقای تار و پود ما